سازمان بین المللی صحت می گوید که در ماه نوامبر سال 2024 به بیش از 155,000 نفر در سراسر افغانستان خدمات صحی ارائه کرده است. این سازمان گفت که با همکاری 5 نهاد غیر دولتی 106 مرکز صحی در 19 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده است. سازمان بین المللی صحت روز جمعه اعلام کرد که 15 شفاخانه را در 10 ولایت حمایت کرده است. در میان آنها 7 شفاخانه هایی که خدمات برای امراض ساری، 2 شفاخانه در بخش عاجل و 6 شفاخانه حمایت روان درمان فراهم می کنند هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سرپرست این وزارت با اسد حسن شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه تلفنی گفتگو کرده است. امین خان متقی در این تماس تلفنی تقرری شیبانی به عنوان وزیر خارجه سوریه را تبریک گفت و از عفو و حکمرانی خوب حکومت جدید سوریه قدردانی کرد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه دیروز خود جمعه اعلام کرد که وزیر خارجه حکومت انتقالی سوریه ابراز امیدواری کرده است که روابط افغانستان و سوریه بیش از پیش گسترش یابد و ایالت‌های دو کشور یکدیگر را ملاقات کنند. حکومت طالبان از سرنگونی رژیم بشار اسد و روی کار آمدن گروه هیئت تحریر شام در حال حمایت می‌کند که این گروه در سوریه وعده آزادی کار و تحصیل برای زنان را داده است، اما طالبان زنان را از همه حقوق اولیه انسانی از جمله تحصیل و کار محروم کردند. وزیر داخلی ترکیه می گوید که نیروهای امنیتی این کشور 656 پناهجو را که بدون سند اقامت قانونی هستند دستگیر کردند. علی یرلیکایا روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که این افراد در عملیات به نام کالکان 36 شناسایی و دستگیر شدند. به گفته وی بازگشت همه این پناهجویان به کشورهایشان آغاز شده است. وی نگفته که پناهجویان غیر قانونی دستگیر شده متعلق به کدام کشورها هستند. اما در 2 سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان را همراه با ملیت‌های دیگر دستگیر کرده و بیشتر آنها را به افغانستان فرستادند. وزیر داخلی ترکیه نیز گفته است در این عملیات 52 نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند. وی در مورد هویت این قاچاقچیان انسان چیزی نگفت. علی یرلیکایا افزود فعالیت‌های شناسایی و دستگیری مهاجران غیرقانونی با هماهنگی لویسارانوالی، اداره مهاجرت، اداره امنیت ملی، قماندانی عمومی و قماندانی گارد ساحلی انجام شده و ادامه خواهد داشت. ترکیه 32 مرکز بازگشت به کشور ساخته است که گنجایش بیش از 1000 نفر را دارد. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان دیروز جمعه گفت که نیروهای امنیتی این کشور در بیش از 59,000 عملیات در سال 2024 925 مخالف مسلح دولت را کشتند. این مقام امنیتی پاکستان گفت جدیترین حمله علیه نیروهای امنیتی در روزهای اخیر به یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی بوده که در جریان آن 16 سرباز پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش وزارت داخلی پاکستان در 10 ماه نخست سال جاری 1566 واقعه نامنی در پاکستان رخ داده است که از این میان 948 مورد در خیبر پختونخوا ثبت شده است. 583 نفر در این حوادث کشته شدند که بیشتر آنها نیروهای امنیتی هستند. در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان حوادث امنیتی در سالهای اخیر افزایش یافته است. و تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را امروز در حال آغاز می کند که دیروز 95 دوش به ثمر رساند و 2 بازیکن خود را از دست داد. پیش از این وقت دیروز تمامی بازیکنان زیمبابوه در حالی که 586 دوش به ثمر رساندن از بازی اخراج شدند. 3 بازیکن زیمبابوه که مدت هاست برای این تیم بازی می کنند و به همین دلیل این رقابت برای تیم افغانستان دشوار شد. امروز رحمت شاه و کاپیتان حشمت الله به بیتنگ خود ادامه می دهند. رحمت شاه دیروز 49 و شهیدی 16 دوش انجام دادند. گفته می شود که افغانستان و زیمبابوه یک بازی تست دیگر را نیز انجام خواهند داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. و حالا با هم یک جا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. خفکم کرد، میگفت میکشم متکس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما رو بپذیرید.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده می شد.
بسیار کمی از فامیل ها باشه که حاضر شوند که خانم بیمارشان در نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن.
صدای دو تن از زنان افغان را شنیدید که به خاطر بسته شدن نهادهای علوم صحی برای دختران و نبود و قابله ها و دکتران زن در قریه ها و ولایات دوردست و مشکلات صحی زنان گفتند. به گفته آنها هرگاه برای دختران اجازه رفتن به انستیتوت های صحی داده نشود، دیگر دکتران و قابله های زن وجود نخواهد داشت و هیچ مردی هم اجازه نمی دهد که زنانشان هنگام مریضی نزد دکتران مرد مراجعه کنند. امروز این موضوع را بررسی می‌کنیم. همراه با ما باشید. گرامی، قسمی که شما هم می دانید، حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون‌ها منع کردند که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این، زنان از رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفرهای بدون محرم نیز منع شدند. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای زنان و دختران داده شده بود که این یگانه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند قبل برایشان بسته شد. بنابر اظهارات شماری از مردم، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در کشور نمانده است. به گفته آگاهان بخش صحی، با بسته شدن نهادهای علوم طبی و انستیتوت‌های صحی برای دختران در افغانستان، تعدادی از مراکز صحی که به صورت رایگان در برخی ولایات فعالیت داشتند هم مسدود شدند که این اقدام سبب نگرانی بیشتر مردم به خصوص زنان در قریه و قصبات شده است. فوزیه یک تن از دکتران میگوید بسته شدن نهادهای علوم طبی برای زنان و دختران اقدام جبران ناپذیر است که زنان را خیلی با مشکلات جدی روبرو ساخته است که به نظر وی هیچ مردی هم حاضر نیست که زنان خانوادهشان را حین مریضیشان نزد دکتران مرد ببرند، که حتی اگر این مریضی سبب مرگ زنانشان هم گردد.
بسیار کمی از فامیل ها حاضر شوند که خانم بیمارشان را نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن. در مورد شهرها اگر بگویم، بله، اکثر مشاهده هستیم که اکثر بیمارا انتقال داده میشه به کشورهای همسایه، چون پاکستان و چون ایران به خاطر تداویشان. اما در قریه و اولسوالی ها باز قضیه فرق میکنن. حتی دکتر رفتن یک خانم، اگر او دکتر زنان باشه، یک موضوع شرم‌آور است بر مردم، چه برسه بر از این که یک خانم بیمار باشه، چه یک زکام عادی باشه، یا یک درد بسیار شدید، یا یک موضوع بسیار جدی، و یا اینکه موضوع بارداریش باشه. چه برسه به این بسیار یک موضوع شرم‌آور، یک موضوعی که یک مرد شاید ترجیح بده که زنش بمیره در این حالت، اما اجازه نده که زنش را گرفته ببره خانمش را نزد دکتر و بعد از او بیاید تمام قریه و تمام مردم بالاش حرف بزنه که توی به غیرت دیره کردی، مثلا چه دو خانم تا پیش یک دکتری ما مرد بود که ایام یک فاجعه بزرگ برای پیکر زنان است.
به همین ترتیب خانم مارینا یکی از زنان دیگر افغان در رابطه با بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران هم گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی، به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این انستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این انستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اسم نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش از او بدی، بدون شک امنیت روان تو را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
انستیتوت های صحی در افغانستان در حال برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان به دلیل موانع فرهنگی خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردن و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردن. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد.
آغاز اسلام با اقره شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرق نمیکنه، اون عالمه است، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان می گویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیق رزمنده، فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم میشنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادند که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنند. در افغانستان که عرضه خدمات صحی